باشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم کشور شیرانم، جاودان میمانم. ایران.
شبتون بخیر باشه دوستان. کسانی که میخوان مسیر موفقیت یک ایرانی نخبه رو بشنون، امشب بهترین فرصت تا برنامه فرش قرمز رو گوش بدن. یک نخبه اینجا داریم که واقعا من از لحظه که ایشون تشریف آوردن و زبان به سخن گشودن کلا ساکت شدم و دارم هضم میکنم. آقای دکتر امیر احمد سپهری مهمان ما هستن. تا اینجا متوجه شدیم که سرعت سنج رو اختراع کردن که ثبت تخلفات ترافیکی میکنه، یک دستگاهی برای تشخیص بیماری های مادرزادی نوزادان و کودکان اختراع کردن و حالا میخوایم بریم سراغ کارهای ویژه‌ای که در بحث بیماری های قلبی انجام دادن. آقای دکتر بفرمایید.
یکی از مشکلاتی که الان وجود داره در سطح جهانی،
بله،
این است که چه در ایران و چه در کشورهای پیشرفته صنعتی، ایران البته جز کشور پیشرفته است الان به نظر من، اینها بچه‌ها که متولد میشن، یه نوزاد که متولد میشه، خب یه تعدادشون مرض قلبی مادرزایی دارن.
بله.
در کتابای پزشکی تا حالا نوشته که 1% با مرض قلبی متولد میشن، که خب این یه چیزی هست که اطلاعاتی از 50 سال قبله و چون راه حلی نداشتن عوضم نکردن، ولی ما مقالاتی که دادیم اینا نقص کردیم. ما در ایران بیش از 10,000 نوزاد را معاینه کردیم در 5 بیمارستانهای دانشگاهی کشور.
بله.
ما حدود 840 تا را در بیمارستان شهید اکبرآبادی معاینه کردیم، اونجا با 6% مریضی متولد میشن. بعضی جاها دیگه 7% اینطوری، 7% 8% در هند 2000 نفر معاینه کردیم، بیش از 2000 نفر 11.6% مرض قلبی داشتن. من فکر میکنم که به اصطلاح باید بین 4% تا همون 12% متغیر باشه. مثلا جاهای شهرهایی که خیلی مجهزن، خانوادهایی که خیلی رعایت میکنن، اینا مثلا 4% و 1% هیچ جایی. و میگن شما الان یه پزشکی بپرسید، پزشکی متخصص اطفال، میگه آره 1% خوبشون هم بکنیم میفهمیم. نه اصلا نمیفهمن، اصلا امکانش هم ندارن. نباید هم بدونن این رو. چه سودی داره که مثلا خانواده ها بدونن؟
درست.
دستگاهش نبوده. الان که دستگاه هست میشه این رو گفت. این است که خیلی تعداد زیادی با مرض قلبی متولد میشن و همونطور خدمتتون عرض کردم، یه تعدادی از مردم، بچه ها یا بزرگسالا، از امراض مادرزادی میمیرن، نتیجه امراض مادرزادی که فوت میکنن. 30% از اینا امراض قلبی هست.
یعنی اون 1% کجا؟ 30% کجا؟
30% مرگ ها.
30% مرگ ها.
آره، اون 1% کسی غلطی. اون چیزی مال 50 سال قبل تغییرم نداده بودن چون راه حل نداشتن. ولی خب نه، مثلا تو ایران باید حداقل رو 5% به حساب کنید که
شما روی تشخیصشون کار کردین، درسته؟
بله، ما رو غربارگری، یعنی این که مشکل حالا چیه؟ مشکل این است که خب بچه متولد میشه، پزشک معاینش میکنه، حالا یه پزشک فوق تخصص نوزاد یا اینا، خب با استانداردهایی که الان دارن، یکی گوش هست، معاینات فیزیکی هست که آیا مثلا رنگ پوست عوض شده نشده یا اینجای ظاهری، حالا اگه خیلی حاد باشه میفهمم فوری، ولی اگر از رو گوش که اصلا نمیشه فهمید موضوع رو، چون وقتی بچه متولد میشه صدای بدن مثل گوشت نارست، نمیدونم گوشتی که تازه شما تو قصابی هم که گوشتم اینه که باد داره پرپری میشه، بله حالتی بله. بچه هم میتونه دنچه قلبش صداهای زیادی میده که ناشی از مرض نیست، بهش میگن سوفله های بیگناه اصطلاحا، ولی خب از نظر کسی گوش کنه احساس میگه مریضه. مریضم با این قاطی میشه دنچه متوجه نمیشه اصلا.
بله.
ما وقتی که شما بچه رو فهمیدید که مریض هست چی کار میکنن؟ این رو میفرستن نزد پزشک فوق تخصص قلب اطفال.
بله.
اون با اکو دستگاه اکوکاردیوگرافی معاینش میکنه و میگه مرضش این هست. اون دستگاه برجه هست الان. چرا نمیتونن این کار انجام بدن در هیچ جای دنیا؟ نه ایران، در هیچ جای دنیا نمیتونن همه بچه ها نوزادان رو کودکان معاینش میکنن، برای اینکه استاندارد معاینه اکوکاردیوگرافی، استاندارد بین‌المللی، بین 30 دقیقه تا 1 ساعت 20 دقیقه است. شما الان در ایران روزی 3000 بچه متولد میشه.
بله.
مثلا با 150 تا پزشکی که ما داریم، اونا اصلا کارشون معالجه است، نه قربارگیری. اگه بخوان همه رو معاینه کنن که اصلا نمیتونن که.
بله.
ولی اگه اون 5% جدا کردی، اینا رو معاینه میکنن و معالجش رو میکنن. چون بنابراین ما کاری که انجام میدیم، ما یه صافی گذاشتیم، یه قربارگیری انجام میدیم، اونهایی که مریض هستن جداشون میکنیم، میفرستیم پلوی پزشک فوت خاص قلب کودک. بعد یا وقتی یکی مریض قلبی داره، به اصطلاح سه حالت پیش میاد. یکی این که ممکنه که خوب بشه، یه سوراخی هست گرفته بشه، ممکنه خوب بشه. یا این که در بچگی حاد میشه، بعد هر چیز دیرتر تشخیص داده بشه معالجه سخت‌تر میشه.
بله.
به بچه با حالا یا از بین میره یا معالجه میشه، عمل میشه فلان، یا تبدیل میشه به مریض بزرگسال. یعنی الان شما اونایی که افراد بزرگسالی که مریض قلبی دارن، اکثرشون میگن ما رفتیم دکتر گفت از بچگیه. باشون صحبت کنید میبینید.
ولی تو بچگی نتونستن تشخیص بدن.
تو بچگی نمیتونن تشخیص بدن، میشه مریض بزرگسال. در حالی اگر بچگی تشخیص بدن خوبش میکردن. من پسر خودم مریض قلبی که داشت، یک طرف قلب خون رو پمپ میکنه تو بدن،
بله.
یک طرف قلب پمپ میکنه توی ریه. خب فاصله اش خیلی فرق میکنه. درنچه اون طرف قلب باید مایچه ها بزرگتر بشه، قویتر بشه از اون طرف. من پسرم نمیشد اینطور، ثابت بود. راه حلش این بود که به ما گفتن باید هر 3 سال یه بار به اکو کنید، ورزش های سخت هم نکنید. ما وقتی برگشتیم ایران 10 سالش بود، خیلی چیزش خوب بود، میخواستن جزو ببرش تیم نوجوانان فوتبال از این چیزا.
بله.
خیلی فوتبالش خوب بود و من نذاشتم. بعد دیگه بعد 1 سال بردیم اکوش کردیم، گفتن حالا بره فوتبال بازی کنه.
عجب، مشکل حل شد.
مشکل حل شد. اگر نه میشد از اون فوتبالیستایی که توی میافتن وسط میدون سبتی میکنه.
بله.
40 سالی. بزرگ سالم اگر بچگی بفهمن خیلی خوب میشن. یا از همون اول تحت بدونن که این مشکلی داره، خب یه کاری نمیکنه که تبدیل بشه به مرض هات.
یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ من تصاویری که از شما دیدم موهاتون بلند بود.
بله.
چرا کوتاه کردین؟
چون دیگه سفید شده بود، خودم خوشم نمی اومد دیگه از موی سفید.
دوست نداشت موی سفیدتون رو ببینید؟
نه، بالاخره ما چه احساس میدونی که تا زمانی که آدم دوست داره یاد بگیره و یاد بده جوانه.
بله.
زمانی که آدم دیگه هیچی نه دوست داره، نه کسی رو دوست داره، نه دوست دارم یادم بگیره، مغز دیگه پیر شده، هر سنی میخواد باشه. مغز من هنوز خیلی جوانه.
خدا رو شکر. هنوز دانشگاه درس میدی؟
درس من خیلی سوال است که نمیدم.
خب
مشکل اصلی این است که امروز هم دیر اومدم دیگه.
یک کوچولو. بله.
این تصمیم گیری که زمان رو انجام بده پشت مغز.
بله.
این بخشش هست که مرتب سیگنالای میده که دیر شد زود شد، برنامه‌ریزی میکنه از قبل.
خب
مال ما از اول خراب بودیم.
آره.
این است که
چقدر علمی به قضیه نگاه کردن، گفتن این قسمت مغز من از اول کار نمیکرد. خیلی
همیشه با تنظیم زمان مشکل داشتم من.
خدا خیرتون آقای دکتر، منم همین مشکل دارم. مدیر شبکه هم میگه چرا دیر میای سر برنامه ها. قابل توجه ایشون که منم اون قسمت مغزم که نمیدونم کجاست مشکل داره.
آره هست، یه معدودی هست اینطوریه. و بعدم خیلی زمان رو برای یه عده خیلی مهمه.
بله
دیگه، گاهی دیگه بالاخره هست. ولی من معمولا کلاس درسم ندادم، چون دیدم دارم سنکوب میکنم. همیشه بود میدویدم تا برسم کلاس، شب نمیرسم بخونم آماده کنم. این بود که الان من سالاس درس نمیدم.
خاطره جالبی دارین از تدریستون به ما بگید؟ مثلا برمون تعریف کنید چه اتفاق افتاد.
تدریس این است که دانشگاه امیرکبیر یه بار اومدن، من هم در سطح لیسانس درس میدم، هم در سطح دکترا درس میدم.
بله.
و هم فوق لیسانس بود، من ستای درس میدم. در مورد آمارگیری، در مورد استادا
نظرسنجی که چجوری؟
نظرسنجی.
بله.
من واقعا شده که خب نمیرسم سر وقت بیام، مثلا نمیرسم شب آماده کنم.
دانشجو که باید دوست داشته باشن استاد دیر بیاد.
آره اونا دوست داشتن، من تا وقتی میخوام نظرسنجی کنم. این این نکته مهمی بود که من خب نظرسنجیشون انجام درست انجام میدم.
بله.
این است که خب منم درسام نمیرسم شب آماده کنم بخونم. شما وقتی همیشه دیگه هرچی بلد بودم میگفتم. این بود که تقریبا از 100 هم هر 3 تا کلاس ها من 76 داده بودم. برام خیلی جالبه که 77 74 77 یه نمره معدل تقریبا یکی بود. برام خیلی جالب بود افکار عمومی.
بله.
یعنی افکار عمومی اشتباه نمیکنه. آره حق درست هم بود. من تو کلاس هم که بودم خیلی نمیفهمیدم من چی میگم.
خب
چون بالاخره من درس نمیگفتم خیلی وقتا. ولی از اون طرف هم نگاه میکردم، از کلاسایی که من داشتم دانشجو همه ادامه تحصیل دادم، اونایی که به من نزدیک میشدم.
بله.
و اونایی که مدن تست شما میگرفتن همه ادامه تحصیل دادن، حالا شاید مثلا چند تایی یکی نداده باشه. این بود که اینطوری بود.
یعنی یه ذره به خاطر این زمانبندی سختتون بود.
آره، ولی افکار عمومی خیلی لذت بردم، دیدم چقدر خوب قضاوت میکنم.
عجب.
آره، من هم بیشتر نمرم نبودم، من 75 6 میشه حدود مثلا 14 14 و نیم، من بیشتر واقعا نمرم نبود.
چقدر صادقانه اونا نظر دادن.
نظر دادن.
شما زمانبندیتون مشکل داره، چیزی تو نیروی دریایی بودید؟
میخواستم بیام بیرون، من دانشگاه امریکا امتحان بدم، یکیش همین بود.
هر روز جریمه میشد.
ولی بعدش دیگه نه، خب سخت بود اون اوایل، دیگه چاره دیگه هم نداشتم دیگه، بالاخره خیلی با سختی میرسوندم خودمو، ولی سختم بود.
بعدش
دیگه من بیشتر چون خیلی علاقه من بود، علاقه بودم یاد بگیرم و بخونم اینا، من همیشه تو کارهای تحقیقاتی و حالت اینجوری بود که آزاد بودم. خیلی کم بود، زمان نبود که مثلا بخوام من سر وقت بیام سر وقت برم،
کسی کاری نداشت.
آره اینطوری بود، یعنی به فرمی
اینقدر سود علمیتون براشون زیاد بود که دیگه ترجیح دادم
این مسئله رو قبول میکردم و این دیگه اتوماتیک درست میشد کار.
بله، به صورت خودکار کارو پیش میرفت. فهمودین که شغل‌های زیادی رو تجربه کردید.
شغل زیاد؟
بله.
خب معلم بودیم.
بشماریم با هم.
بله، بعد دیگه خب در نیو دریایی که خب طبیعتاً شما شغل‌های مختلفی دارید.
بله.
از مدیریت انسان‌ها هست تا مدیریت دستگاه‌ها، سیستم‌های نظامی غیره. بعد دیگه
استاد خب دانشگاه بودی؟
شرکت داشتم من دیگه، شرکتم دیگه شما چی
تو کدومشون بود؟
دانشگاه بودم، استاد دانشگاه بودم. بله.
پول توی کدومشون بود؟
من هدفم هیچ وقت پول نبود واقعا، هدف من
ولی رسیدین بهش.
بله، منتها علت چه بود که من از بچگی در محلی که بودم در رفاه بودم، چون رفاه همیشه نسبیه دیگه.
بله بله.
یعنی همه افراد با اونایی که میبینن مقایسه میکنن، آدم اینطوریه دیگه، یعنی اگر شما یه جایی باشی که خوب باشی دیگه مقایسه نمیکنی.
بله.
در چه من دنبال پول نبودم، فکر میکردم همیشه هست.
بله.
بعدم فهمیدم همیشه نیست. ولی چون اول که بودم خارج میتونستم بمونم دیگه اگر میخواستم، چون طبیعتا خیلی درس میخوندم، سواد داشتم دیگه.
بله.
ولی من هدفم این بود که بیام و در اینجا خدمت کنم و لذتم میبرم، خیلیم خوبه.
درست.
دانشگاه امیرکبیر که من سال 1370 اومدم اونجا 24000 تومان حقوق ما بود، حدودا 180 دلار میشد
ماهی.
180 دلار چون مثلا فرض کنید که چون دلار 140 تومن بود، 140 تک تومانی.
بله.
من بودم 680 دلار میشد. ولی همون زمان یکی از نزدیکا که من میشناخت به پیشنهاد به اصطلاح مای 1000 دلار و 1200 دلار من کرد که تو شرکت با اون کار کنم. ولی من هدفم بود که دانشگاه باشم. قبول نکردم.
بله.
خب طبیعتاً خب با 180 دلار یه خورده سخت بود.
بله.
ولی درست شد، سریع پروژه تعریف کردیم. ایران هم خیلی تو زمینه تحقیقاتی پول هزینه کرده، یعنی من خودم شاهد بودم که در زمینه تحقیقات خب خیلی اگر پروژه تعریف میشد بالاخره بودجه درست میشد. منتها من معمولا مشکلی که داشتم هنوزم دارم این است که ما معمولا در مرزهای دانش تعریف میکنیم و خب طبیعتا با مشکلات مواجه میشه دیگه.
درسته.
ما مثلا دستگاه قلب کودک رو با هوش مصنوعی ساختیم، یعنی مثلا 16 سال قبل
که هنوز هیچ کس نمیدونست
میشه مسئله چیه. 2008 2007
بله.
اینو ثبت اختراع شده، بنابراین 16 سال 17 سال قبل ثبت اختراع شده. در اون زمان ما با هوش مصنوعی با شبکه‌های عصبی کار کردیم. کسی خوب ما الان هم مثلا به مجلات هوش مصنوعی تو پزشکی رو میفرستم مقالات شما براشون ریویو کنم چاپ بشه یا نشه. این است که وقتی دار در مرزهای دانش شرکت میکنه طبیعتا دیگران کمتر متوجه میشن دیگه.
دقیقا.
منتها خب این که مرز دانش یا آدم مخترع اختراع میکنه این جز ذات آدمه، اینجور نیست که ایران، تجربه من این رو میگه که اصولا مخترع خاکش آبش طوریست که مخترع فرهنگش فرهنگم خیلی موثره، طوریست که مخترعی تولید میکنه. شاعر یه مخترعه، شاعر چیکار میکنه؟ چند تا شعر رو پلو هم میذاره، حالا یا صدای قشنگی میده یا یه فلسفه بله. بزرگ رو توانا بود هر که دانا و دانش به پیر برنا بود، چهار تا کلمه بیشتر نیست که
دقیقا.
خودشو بگنی که دیگه شما باید بگی و بتونی بفروشی، یعنی به جامعه بیاریش.
بله.
یعنی ساده نیست و به این است که میدونید ما چقدر شاعر داریم، ما به همین فرم مختلف داریم توی زمینه‌های مختلف. خب مثلا در پارک فناری پردیس هست که خیلی به موضوع توجه میشه ولی خب هنوز کار داریم زیادی،
آزمون خطا داریم دیگه.
بله، ولی به هر حال ما مخترع زیاد داریم و این جزء آدم هایی که از خودشون میپرسن چرا اینطوریست، با دستگاهی کار میکنن چرا اینطور کار میکنن، اینو میشه مختلع
ذهن برش. پرسشگری دارن،
پرسشگری داشته باشن. بله. منطقه خب طبیعتا با مشکلات زیادی آدم مواجه میشه چون دیگران اختراع درک نمیکنن. این است که باید از همون اول خودشون رو برای اونایی که میخوان تو زمین های اختراع میکنن به زمین و زمان منت نذاریم که ما این کار رو کردیم، جز ذاتمون بوده این کار رو کردیم، دیگه ناراحت نشیم چرا نمیرسن به ما. این اینجوری نیست، دنیا اینطوری نیست. مگه مثلا تسلا تو برق هست خیلی معروفه، خب چقدر
آخر سالم تو فقر مرد.
بله. یا مثلا ون گوگ نقاشاش الان 50 میلیون دلار 100 میلیون دلار چی شد؟ اینا تکرار میشه مرتب.
بله،
این است که اونایی که نباید منت بذارن من این کارو کردم خودشو مریض میکنن. این است که قبلا که مثلا من 30 سال قبل دیدم، خب مخترع همه اول با منفی شروع میکردن، ولی کم کم داره بهتر میشه. ولی من بینا چرسم که باید بخش لیوان پر لیوان نگاه کرد و اینطور هم زندگی رو بهتر میکنه هم کارایی رو بهتر میکنه.
دقیقا همینطوره. آقای دکتر، شما 40 سال فضای آموزشی و دانشگاه دانشجو بودن رو در حقیقت تجربه کردین و همونطور که خودتون گفتین رکورد داره دانشجو بودن در دنیا هستین. چه مدارکی گرفتید؟
من 2 تا لیسانس دارم، 2 تا فوق لیسانس دارم، 2 تا پی‌اچ دکترا. البته یه دومیش از یه حالت خیلی خاص بود، پی‌اچ‌دی استاندارد نیست خیلی.
آها.
در سیستمای فرانسوی زبان که الان به هم خورده در اروپا، اینا میتونستن یک پی‌اچ‌دی دوم بگیرن.
خوب.
که هر جایی میرن استاد باشن و اینجا با تزاش خیلی محکم باشه و و این است که دیگه حالا اصلا برطرف شده دیگه نیستون که بعدن یه اداره میگفتن پروفسور، چون پروفسور الان اینا بد نیست دکتر بگم، یه اداره میگن پروفسور. این القاب حالا اینجا میخوای که تعارف کنم لغای پروفسور، اینا القابایی که ما قبلا میگفتیم خان، حالا مردان میگن دکتر یا پروفسور. اینا از گذشته هست دیگه،
تعارفه بیشتر شد.
بله؟
تعارفه، یعنی
تعارفه. ببینید پروفسور در آمریکا به این شکل بود که اساتیدی که لیسانس یا فوق لیسانس داشتن ولی میرسن مرحله استادی و پی‌اچ‌دی نگرفته بودن، اینا رو بهش میگفتن پروفسور.
عجب.
این استاد دانشگاه بودن شما پروفسور. من یادم میاد که پروفسور هانل بود تو آمریکا. این بعد من یا لیسانس یا فوق لیسانس، خب بهش میگفتن پروفسور.
بله.
آقای دکتر که نمیشد بهش بگی که.
بله.
من اتفاقا استاد خود من توی بلژیک اونم پروفسور بود.
خب.
اون چون خودش به ده ها نفر دکترا داده بود و خودش فوق لیسانس بود.
عجب.
بله. اونم پروفسور بود. و این یه پروفسوره، یه پروفسور هم تو فرانسه بود، اونایی که اون مدرکه رو میگرفتن اونا هم بهشون گفتن پروفسور.
اونا دیگه واقعا پروفسور بودن،
اونا بالاخره چیز باره. حالا اینجا دیگه به همه تعارف میخوام بکنن پروفسور یا دکتر. اینا رو اگر نمیگفتن، ببین این دکتری پروفسوری اینها یه تیتراییه که یک دکتر دانشگاه درس رو تحقیق کرده.
بله.
دیگه هی تارو آقای یه تیتر خراب کردنی، مثل اینکه به این نفره بگی مثلا جناب سرهنگ، در حالی که نیست. خب این خراب کردن اون درجه هست.
دقیقاً. بله.
نباید گفته بشه واقعا به، و کسی هم این هم که نیستن باید خودشون بگه من نیستم.
نیستم.
الان بعضی مدارات میشینیم بینیم که آقای دکتر بعد بررسی میگنه همه رفتن دانشگاه دکتر ثبت نام کردن، حالا لذت رو شما دکتر نباید این کار رو بکنیم. اینا رو خوب با درست کنیم زمان درست میشه.
درک مردم که از این کلمات بره بالا این مشکل هم درست میشه. خیلی از شنوندهای ما جوانایی هستن که این برنامه رو میشنون تا با مسیر نخبه هامون آشنا بشن. اگه بخواید یه مسیری براشون ترسیم کنید که به اون سمت برن، چه مسیری ترسیم میکنید؟
من یک مسیر رو میدونم که به اصطلاح موفق میشن. مسیر زیاد است برای موفقیت.
بله.
حالا اگه وقتی ما موفقیت رو چی میگیم؟ موفقیت رو یکی سلامتی هست.
بله.
شما اگه سالم نباشید هیچ معنی. سلامتی روحی و سلامتی جسمی. بعدم مسائل اقتصادی هست که اهمیت داره.
بله.
و اعتبار اون شغلی که انجام میدید. اینا رو اگر اکثر مردم اینو میخوان، میگم خوشبخت شد یا بدبخت شد دیگه اینجوری میگم.
با اینا میسنجم.
یکی مسیر دانشگاه هست که راحت ترین راه موفقیت برای این کار است. یعنی بره دانشگاه درس خوندن، مدرک گرفتن. اینایی که میگن مدرک خوب نیست اشتباه میکنن. آدم وقتی یه کار رو انجام داد باید مدرکش بگیره.
بله.
مدرک گرفتن و جوانها باید خودشون رو علاقمند از این که یاد میگیرن عالم میشن لذت ببرن. این که مثلا من دکتر بگن آقای دکتر خوبه، اینا شبه هست، اینا مهمی نیست. یعنی برن خوب درس بخونن، واقعا بخونن که یاد بگیرن، عمیقا یاد بگیرن، ورزش کنن، حتما ورزش رو توی برنامه‌هاشون حتی از هم جوانی بذارن و غذاشون هم کنترل شده باشه از جوانی ها. یعنی هر چیز رو واقعا نخورن که بخورن، اینجوری خوب نیست. وقتی خودشو مریض کردن دیگه نمیشه درست کرد.
درسته.
میشه این خیلی راه خوشبختیه شما و از همه مهمتر اخلاق هست.
بله.
یعنی کسانی که دروغ میگن نمیرسن با موفقیت توی پیدا نمیکنن. کسانی که تقلب میکنن ممکن است که مثلا توی بخش مثلا مالیش ببینید خیلی، اما تو دلش پرخونه.
بله.
یعنی راحت نیستن، شب راحت نمیخوابن. بنابراین اخلاق درست، واقعا اصول مذهب رو رعایت کنن، این راه خوب و در کنار تحصیل و ورزش این خیلی راه. اونایی که حالا در بسیب خانواده داره که اونایی که ممکنه که انظر مذهبی کمتر اطلاع داشته باشن بیان اصول اخلاقی گفته میشه بهشون، واقعا برشون اونها مشکلشون اینه که نمیدونن چرا باید این کار انجام بدن.
بله.
برای اینکه خوشبخت بشن دروغ نگن، برای اینکه خوشبخت بشن کار درست انجام بدن، کارشون رو درست انجام بدن. شما بزرگترین نعمت یعنی سرمایه، اگر یه نفر 30 سال 40 سال شد گفتن این آدم درستی هست، خیلی ارزشمند از نظر مالی حتی.
بله واقعا.
من به نظرم این یکی از راه‌های ساده و موفقیت است.
دقیقاً همینطوره. آقای دکتر اینقدر کارنامه شما درخشانه که در یک برنامه نمی‌رسیم بهش بپردازیم. خیلی ممنونم که امشب تشریف آوردین و قدم روی فرش قرمز گذاشتین. متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم از شما تشکر میکنم. خیلی متشکرم که من اومدید.
خیلی ممنون. همچنین خدافظی میکنم با شنوندگان خوب فرش قرمز تا هفته آینده. خدا نگهدار.
من میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد، دروازه های جهان باز شد. عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اصل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
برنامه برای شنیدن انشاهای شما،
یه فوق برنامه برای بالا بردن قدرت انشانویسی. زنگ انشا.
اگه میخوای از تابستونی که گذشت برامون تعریف کنی،
اگه میخوای از حس و حالت برای شروع سال تحصیلی جدید بهمون بگی،
اگه تو هم بی صبرانه منتظر باز شدن مدارسی،
اگه دلت برای مدرسه و دوستات تنگ شده،
اگه تو هم در تب و تاب خریدهای مدرسه هستی،
وقتشی که دست به کار بشی.
پس همین الان یه انشای زیبا بنویس،
با صدای خودت ضبطش کن
و برای ما ارسال کن.
خانم مقدم، انشاشونو کجا میتونن ارسال کنن؟
در پیام رسانه. بله. به آدرس @radiosaba
و
سایت رادیو سبا،
آدرس
radiosaba.ir.
کی میتونن انشاشون رو گوش بدن؟
هر روز از شنبه تا چهارشنبه
رأس ساعت 22:15.
پس منتظر شنیدن انشاهای زیباتون هستیم.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، تنها نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی. پروردگارا شبمون رو به شایستگی به بامداد برسون تا در بندگی تو کوشا باشیم و سحرگاه به امید مناجات و نیایش به درگاه تو بلند بشیم. شبتون پر از عطر خدا. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. جا داره ما هم به نوبه خودمون شهادت یحیی سنوار رو تسلیت بگیم به یکایک.